شش بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستیم. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستین با رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله خبری تحلیلی عصر رادیو فردا. و اجازه بدید پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم در این پنجمین روز از تیر ماه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام، رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود پیش از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. علی خامنه ای این اقدام را برای آنچه غلبه بر دشمنان خواند ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی همزمان از نامزدهای انتخابات هم خواست از همسویی و همراهی با کسانی که به گفته او از خط انقلاب منحرف شدند بپرهیزند. علی خامنه ای تأکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالا به گفته او سرفرازی جمهوری اسلامی خواهد بود. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها و نظرسنجی‌های حکومتی عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات را تایید کردند. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران جمعه برگزار خواهد شد و تاکنون بسیاری از فعالان صنفی سیاسی و مدنی از عدم مشارکت خود در آن خبر دادند. دو هفته پس از انتشار خبرهای زد و نقیض درباره سرنوشت نامعلوم توافق همکاری جامعه ایران و روسیه، یک مقام روس تأکید کرد که این توافق امضا خواهد شد. آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری دولتی این کشور گفت کار بر روی متن توافق نزدیک به پایان است و انتظار می‌رود که توافقنامه جدید به گفته او در آینده بسیار نزدیک امضا شود. دو هفته پیش رسانه‌های روسیه گزارش دادند که توافقنامه همکاری جامعه این کشور با ایران تعلیق شده است. پس از آن سفیر جمهوری اسلامی در مسکو این موضوع را تکذیب کرد و سخنگوی کرملین هم گفت تنها برخی زمان‌بندی‌ها در این توافق تغییر می‌کند. از مفاد توافق جدید بین ایران و روسیه گزارشی منتشر نشده است. مقام‌های اردن برای دومین بار طی هفته جاری از کشف مواد منفجره در پایتخت این کشور خبر دادند و خبرگزاری‌های رویترز به نقل از منابع امنیتی این مواد انفجاری را بخشی از توطئه گروه‌های مرتبط با ایران گزارش کرد. به گفته نهادهای امنیتی اردن این مواد منفجره روز دوشنبه در یک انبار در منطقه‌ای صنعتی در جنوب شرقی عمان کشف و سپس با انفجارهای کنترل شده نابود شدند. دو روز پیش از آن هم اردن از کشف مواد منفجره در نزدیکی یک فرودگاه نظامی که هواپیماهای آمریکایی هم از آن استفاده می‌کنند خبر داده بود. به نوشته رویترز و به نقل از منابع امنیتی، این توطئه که این منابع آن را مرتبط با ایران دانستند برای بی‌ثبات کردن اردن به عنوان متحد کلیدی آمریکا طراحی شده بود. هزاران معترض به لایحه جدید مالیاتی در کنیا با حضور در اطراف پارلمان و شورای شهر نایروبی پایتخت با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند. گروهی از معترضان تلاش کردند وارد این ساختمان‌های دولتی شوند و پلیس هم به سمتشان گلوله جنگی شلیک کرد. معترضان بخشی از ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند و اعضای پارلمان ناچار به ترک محل شدند. گفته شده دست کم 10 نفر بر اثر شلیک پلیس کشته شدند. هفته پیش هم در درگیری مشابهی 2 معترض کشته شدند. 10 نفر هم بازداشت شدند. لایحه مورد مناقشه مالیات‌های جدیدی را معرفی می‌کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در اقدامی متقابل دسترسی شهروندان به برخی رسانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسدود می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه این رسانه‌ها شامل شپیگل آلمان، الموندوی اسپانیا و لومونده فرانسه هستند. پیشتر اتحادیه اروپا دسترسی به 3 رسانه روسیه را از داخل اتحادیه مسدود کرده بود، موضوعی که حالا باعث واکنش مسکو شده است.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که تازه ترین خبرهای ایران و جهان را با شما در میون گذاشت و برای اطلاع از خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی خواهید شنید. پنجمین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار شده. امروز در همین مورد صحبت خواهیم کرد. از وعده‌ها و برنامه‌های 6 کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد خواهیم گفت. از اعتصاب قضای احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی زندانی در ایران هم خواهیم گفت و همچنین از نتایج پژوهش‌های محققان در زمینه کمردرد و تاثیرهای پیاده روی بر آن. خوش آمدید به مجله عصر رادیو فردا. آخرین مناظره زنده تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران با موضوع کارآمدسازی دولت برگزار شد. پیش از این 3 مناظره در موضوع اقتصاد برگزار شده بود. یک مناظره هم در موضوع سیاست خارجی. همکارم هانا کاویانی که این مناظره ها رو دنبال کرده روی خط تلفن با ماست که به ما بگه هانا سلام، این مناظره ها محورهای اصلیشون چی بود، چه اتفاقی افتاد و اونطور که تو شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم برخی نامزدها حتی حامیانشون هم ناراضی بودن، نارضایتی داشتن و گله می‌کردن از نحوه برگزاری مناظرات یا محتوای اون.
درسته، من هم سلام میکنم به تو فرشته و به شنوندگان این مجله عصر رادیو فردا. واقعا میشه گفت همینطور بود. بیش از 20 ساعت، حالا کمی کمتر یا بیشتر، برنامه تلویزیونی فقط اختصاص یافت به این مناظره هایی که نامش مناظره بود. 6 نامزد میشستن حرف میزدن 5 دقیقه 5 دقیقه، بعد مثلا به حرفهای همدیگه واکنش نشون میدادن. اون چیزی که از این برنامه تلویزیونی انتظار میرفت این بود که رای دهنده ها رو، خصوصا اونهایی که هنوز تصمیم نگرفتن به کدوم نامزد رای بدن یا در انتخابات شرکت بکنن یا نه، رو شاید به هیجان بیاره و پای صندوق رای بیاره. ما میدونیم که به هر حال بخشی از جمعیت ایران که واجد شرایط رای دادن هستند پای صندوق نخواهند رفت روز جمعه. گروهی دیگه تصمیمشون رو گرفتن، نظرسنجی‌های حالا منتشر میشه درباره افرادی که تصمیم خودشون رو به صورت قطعی گرفتن و این مناظره ها میتونست اون قشر خاکستری و مرددها رو به یک تصمیم برسونه که معلوم نیست واقعا چقدر کارایی داشته. حتی برخی نظرسنجی ها نشون میده که شاید کم شده از میزان نظر مثبت یک رای دهنده به یک نامزد مشخص در پی این مناظرات. این مناظره ها فاصله بسیار زیادی داشت با مناظره های سالهای دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری، مثلا سال 88، سال 92 که یک دو قطبی های شکل می گرفت، مخاطب رو با خودش همراه می کرد. البته این فرازهایی هم داشت که حالا مثلا در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی دست به دست می شه. آقای پور محمدی مثلا به جلیلی گفت که 15 سال زنبیل گذاشته که بیاد رئیس جمهور بشه. پزشکیان به زاکانی تنه می زد که نامزد پوششیه. بعد زاکانی که گفت نه من نیستم، پزشکیان ازش تعهد گرفت پس تا آخر کار باید در رقابت بمونی. آقای پور محمدی بحث FATF رو پیش کشید و مخالفت جلیلی باهاش که گفت که به دلیل اینکه دوران روحانی بوده جلیلی با تصویب FATF مخالفت کرده. نهج البلاغه خوندن پزشکیان بسیار مورد انتقاد بود. قاضی‌زاده هاشمی هم میگفت که نماینده و ادامه دهنده راه ابراهیم رئیسیه. امروز میدیدم یک توییت مثلا منتشر شده بود میگفت تصویر تهران پردودی که امروز پشت آقای زاکانی میدیدیم واقعا شاید بهترین شکل ارائه کارنامه شهردار تهران بوده. آقای زاکانی هر جا کم می آورد میگفت یه مستندی درست کردن راجع به این موضوع میگم بارگذاری کنن که پخش بشه. قالیباف هر چی که صحبت میکرد دوباره یه چند تا محور داشت که برمیگشت به اونا، وسطش چند تا کلمه مردم میذاشت، یک مسکن و رفاه و زمینی اون وسط میذاشت و سعی میکرد که جلب مخاطب بکنه. اصولگراها خیلی سعی کردن که القا بکنن که مسعود پزشکیان اومده که دولت سوم روحانی باشه، اتهامهای زیادی رو مطرح کردن، حالا آقای روحانی به برخی از اونها پاسخ داده و این مجموعه اون چیزی بود که ما در این پنج مناظره برنامه تلویزیونی دیدیم که در نهایت هم نتونست اون جذابیت کافی رو داشته باشه.
هانا، ولی مناظره آخر امروز بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای انجام شد. آقای خامنه‌ای خواهان افزایش مشارکت در انتخابات شده و یه سری هشدار هم داده. ممکنه به ما بگی که محورهای مهم سخنان خامنه‌ای چی بود؟
درسته، رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی طولانی کرد، بخشش به ماجرای عید قدیر مربوط بود و البته به تبع با توجه به نزدیک بودن انتخابات بخشی معطوف شد به این داستان انتخابات. اتفاقا در میان مناظره پنجم برخلاف مناظرات پیشین بخش خبری ساعت دو پخش شد که این صحبت‌ها علی خامنه‌ای دوباره به صورت کامل به گوش مخاطب صدا و سیما جمهوری اسلامی برسه. آقای خامنه‌ای خیلی تاکید بر مشارکت میکنه و میگه که هر وقت مشارکت کم بوده به گفته او زبون دشمنای جمهوری اسلامی دراز شده. میدونیم که آقای خامنه‌ای در سالها و دههای گذشته خیلی روی این داستان مشارکت تمرکز میکرد و مسخره میکرد کشورهای دیگر رو، میگفت اینا مشارکت در انتخاباتشون کمه. بعد که حالا وضعیت در ایران اینگونه شده که در دو انتخابات اخیر میزان مشارکت به این شکل پایین آمده، حالا او دوباره داره سعی میکنه بگه که این مشارکت برای به گفته او سرافرازی حکومت خیلی مسئله مهمیه. یک بخشی از صحبتهای آقای خامنه‌ای به مسئله سیاست خارجی اختصاص پیدا کرد. میشه گفت که شاید اشاره‌ای بود به کمپ اصلاح طلبان و نمایندهشون در این انتخابات مسعود پزشکیان، که انتقاد کرد و از آویزان بودن برخی افراد به قدرت‌های جهانی سخن گفت. اگه صدای آقای خامنه‌ای باشه میتونیم بشنویم.
بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگی کشور نمیشه پیش رفت. بعضی اینجور فکر میکن، یا خیال میکنن که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا میگذره. نه، اینا نمیتونن.
آقای خامنه ای از افرادی که منتقد این نوع سخنان هستن به عنوان افرادی نام برد که با شنیدن این سخنا به گفته او یا توهم میکنن یا مینویسن که این به معنی حصار کشیدن دور کشور و عدم ارتباط با دنیاست. بعد از این سخنرانی مسعود پزشکیان که اتفاقا خیلی هم ارادت خودش رو با آقای خامنه‌ای در مناظره ها نشون داده، اومد گفت که نمیشه با حصار کشیدن دور دنیا کشور رو، مشکلات کشور رو حل کرد، باید تحریم رو رفع کرد و مشکلات کشور از اون راه حل خواهد شد. و به نوعی اگرچه که با صحبت‌هاش رو با التزام به رهبر جمهوری اسلامی به پایان میبره، اما در این حوزه همچنان با این گفته‌های علی خامنه‌ای مخالفت کرد.
ممنونم هانا کاویانی، همکارم بود روی خط تلفن با ما. اما در آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و رهبر اصلاح طلبان در ایران هم با پیامی ویدیویی از مسعود پزشکیان حمایت کرده. آقای خاتمی گفته که در انتخابات گذشته رأی نداده و با اکثریتی که احساس میکنن گوشی برای شنیدن صدای اونا نیست هم صدا شده، اما الان با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، آقای خاتمی گفته که روزنه گشوده شده تا صدای اکثریت شنیده بشه. از مسعود پزشکیان به عنوان فردی مردمدار و با پرهیز از مردم فریبی یاد کرده، در این حال هم گفته که مشکلات به صورت قابل حل نیست. اما در ادامه در حالی که رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگه در بازی زمانی 1390 تا 1401 تحریم‌ها 1200 میلیارد دلار به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا کنون تصویر شفافی از برنامه‌های خود برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه نکردند. همکارم رویا کریمی مجد با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، در همین مورد گفتگو کرده. در مورد سخنان 6 کاندیدای ریاست جمهوری و نظر او را پرسیده.
هیچ کدوم از کاندیداها تا این لحظه غیر از آقای قالیباف ایده مشخصی رو در مورد اینکه در مورد تحریم‌ها چه اقدامی می‌خوان انجام بدن رو علنی نکردند. آقای قالیباف تنها کاندیدایی است که از یک روند گام به گام متقابل صحبت کرده که در اون به دنبال این هستند که با اقدامات مشخص و محدود و بازگشت پذیر در هر دو سو سعی کنن که اثر تحریم‌ها رو کم بکنن. به عنوان مثال فرض کنید ایران تعهد خواهد داد که از 60% غنی‌سازی رو بالاتر نبره سطحش رو، و در ازای اون آمریکا اجازه بده که ایران نفتش رو تا یک سقف مشخصی صادر بکنه و بتونه اموال به دست اومده از این طریق رو به کشور برگردونه. بقیه کاندیداها بیشتر بحثشون در واقع محتوایی به صورت کلی بوده که آیا تحریم نعمت هست یا نکبت، آیا تحریم باید خونسا بشه یا باید برداشته بشه، یا هر دوی این رویکردها باید همزمان به هم پیش برند، اما هیچ بحث مشخصی در مورد دیپلماسی صورت نگرفته. واقعیت به طور کلی این هست که در فضای سیاسی ایران در سطح تصمیم گیری بدبینی بسیار زیادی در مورد رفع تحریم وجود داره، با توجه به تجربه برجام و هر رئیس جمهوری که بر سر کار بیاد به هر حال با یک درجه بسیار بالایی از عدم اطمینان روبرو خواهد بود، برای اینکه اصولاً اینکه آیا گشایشی در دیپلماسی صورت خواهد گرفت یا نه مقدار زیادی بستگی به نه نتایج انتخابات در ایران بلکه نتایج انتخابات در آمریکا خواهد داشت.
و آقای واعظ، فکر میکنید که آیا آقای قالیباف طرحی رو که مطرح میکنه قادر خواهد بود که اون رو اجرا کنه؟
ببینید، این طرح در کوتاه مدت ممکنه جواب بده، برای اینکه به هر حال دیدیم ما در یکی دو سال گذشته بعد از به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام، آمریکا هم به دنبال طرحهای کوتاه مدت مقطعی بوده فقط برای اینکه از بدتر شدن اوضاع جلوگیری بکنه. بنابراین با توجه به تاریخ انقضای قطعنامه 2231 سازمان ملل که برجام رو بهش رسمیت بخشید و مکانیزم معاشه رو در بر داره که امکان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل رو توسط اروپایی ها فراهم میکنه و این قطعنامه در اکتبر سال 2025 به مهلت پایانی خودش خواهد رسید، یک فضای بسیار محدودی وجود خواهد داشت برای اینکه ایران و آمریکا بتوانند راهکاری رو پیدا بکنند. برای اینکه در عدم رسیدن به یک راهکار حتما از مکانیزم معاشه قبل از دست رفتن این اهرم مهم در دست غرب استفاده خواهد شد و خب این شرایط فعلی رو بدتر هم 100% خواهد کرد. بنابراین راهکار آقای قالیباف ممکنه در کوتاه مدت به عنوان خرید زمان بشه ازش استفاده کرد، اما راهکاری نیست که مسئله هسته‌ای و این رویارویی طولانی بین ایران و غرب رو حل بکنه.
اما دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری تلویحاً مطرح کردند که تلاش خواهند کرد برای رفع تحریم‌ها. فکر می‌کنید این تلاش چقدر مورد استقبال طرف غربی و آمریکا قرار خواهد گرفت، مخصوصا با توجه به اینکه ما انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو هم پیش رو داریم؟
به هر حال حتما در غرب این برداشت وجود داره که نهایتا در ایران رئیس جمهور تصمیم گیر نهایی در مورد سیاست خارجی نیست، ولی خب در این حال غرب با تجربه قبلی هم میدونه افرادی که بر سر کار خواهند بود و درجه کارآمدی و کارشناسی اونها هم بدون تأثیر نیست در عمل دیپلماسی، و بنابراین اگر چرخش به سمت راست صورت بگیره و دولتی مثل دولت آقای جلیلی به مسلمان غرب بدبین‌تر خواهد شد در مورد امکان رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک، و اگر که یک دولت میانه روتری بر سر کار بیاد و افرادی که تجربه بیشتری در دیپلماسی چند جانبه دارن بر سر کار بیان، خب غرب امیدوارتر خواهد شد، ولی هیچ کدوم از این دو سناریو رو به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر نخواهد گرفت، برای اینکه میدونه نهایتاً تصمیم در جای دیگری گرفته خواهد شد.
و فکر میکنید در انتخاب میان آقای بایدن و آقای ترامپ چه تفاوتی وجود خواهد داشت در واکنش به مسائل هسته‌ای ایران؟
اینجا تفاوت 180 درجه ای خواهد بود، به این معنا که با وجود اینکه آقای ترامپ به شخصه من فکر میکنم مایل خواهد بود به یک توافق با ایران، اما تیم ایشون و دوربری های ایشون، دولت ایشون به هیچ وجه مایل به یک راهکار مرزی الطرفین با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در سناریویی که دولت دوم آقای بایدن وجود داشته باشه، من فکر میکنم شانس دیپلماسی بیشتر خواهد بود، ولی این هم همچنان به شدت دشوار، به علت اینکه ما در شرایطی هستیم که ایران از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای قابل مقایسه نیست، دستش بسیار پرتر هست، غرب دستش ضعیف‌تر هست، برای اینکه نه تنها اهرم تحریم رو تقریبا به حد نهایتش مورد استفاده قرار داده، اتحادی که در بین قدرت‌های بزرگ وجود داشت و روسیه و چین هم همراه غرب بر ایران فشار می‌آوردن در دوره مذاکرات برجام، اون هم دیگه وجود نداره، و بعد هم سطح توقعات متفاوت هست و بدبینی که در نتیجه تجربه برجام ایجاد شده در دو طرف هم موانع سیاسی جدی رو ایجاد کرده. بنابراین حتی در بهترین سناریو که یعنی یک دولت متمایل به یک توافق مرزی الطرفین در آمریکا بر سر کار باشه، هم دیپلماسی هسته‌ای در آینده با موانع و مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد بود.
صدای علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران رو میشنیدید، اما ما همیشه از شما میخواهیم شنوندگان محترم که نظراتتون رو با ما در میون بذارید. الان نوبت صدای خود شماست که صدای چند تن از شنوندگان محترمی که وقت گذاشتن نظرشون رو با ما در میون گذاشتن رو بشنویم.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل و غارتگری های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت های آنها می دونم.
آقا در جمهور آماده است دیگه، شما دنبالش هم نگردید، هر کاری بکنید که رئیس جمهور خودش انتخاب کردن دیگه، نمیخواد دنبالش بگردید اگر رای بگید، اگر 2 میلیون رای بیاری هم میگه آقا 20 میلیون رای آورده. آقای قالیباف رئیس جمهور آینده ایرانه، حالا با هر جوری که حساب بکنید شما باید رای بدید نری رای بدید ندید، آقا رئیس جمهور شده دیگه.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن، همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه‌ای نیستن و این خنده داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای چند تن از مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا بود. نظرات شما خیلی برای ما ارزشمنده، حتما با ما در میون بذارید. اما در ادامه، ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی میگه که همسرش از فردا چهارشنبه در زندان دست به اعتصاب قضا خواهد زد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی پیشتر در تماسی از زندان نخست وزیر سوئد را متهم کرده بود که او را از فهرست زندانیان برای مبادله کنار گذاشته. با ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی درباره آخرین وضعیت این زندانی دو تابعیتی گفتگو کردم و از او درباره اعتصاب قضای آقای جلالی سوال کردم.
دلیل اعتصاب قضا این هستش که احمد رضا بعد 8 سال توسط دولت سوئد جا گذاشته شد، به خاطر اینکه اگر تبادلی صورت میگیره باید شامل همه زندانیان میشد. احمد رضا طولانی ترین زندانی دو تابعیتی است که تو ایران زیر حکم اعدام داره به سر بره. به خاطر همین بعد از اینکه این تبادل صورت گرفت و احمد رضا رو تبادل نکردن، دولت سوئد هیچ جواب قانع کننده ای به ما نداد که چرا این انجام شده، و هر چیزی رو که میگفتم یعنی بهانه بود همه این جوابایی که میداد. به خاطر همین هست که احمد رضا در اعتراض به این تبادلی که صورت گرفته و احمد رضا رو جا گذاشتن و هیچ نوع مسئولیتی رو قبول نمی کنن در مقابل اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتن دولت سوئد و رهاش کردن تو زندان زیر حکم اعدام، از فردا شروع به اعتصاب قضا میکنه.
خانم مهرانی اشاره کردید که دولت سوئد ایشون رو جا گذاشت و توی این تبادل ایشون نبود. شما اعتراض کرده بودید، پیگیری میکردید، آیا از دولت سوئد کسی با شما دیدار کرد، توضیحی به شما دادن؟
متاسفانه قرار ملاقاتی که من دارم هفته آینده هست، هنوز جواب قانع کننده‌ای به من ندادن و تو این چند سالی که من با دولت سوئد ملاقاتهایی داشتم، اون جوابی رو که باید بگیرم نگرفتم. همیشه جوابهای رال عمومی به من میدن که اصلا یعنی شما نمیتونید به این بسنده بکنید و بگید که آره بر این اساس دولت سوئد تصمیم داره این کار رو انجام بده و این مشکل رو حل خواهد کرد. در واقع دلیل این که احمدرضا الان شروع به اعتصاب غذا کرده همین مسئله هست.
امکان داره توضیح بدید که هفته آینده با چه کسی دیدار خواهید کرد و برنامه خود شما چی هست؟
با توبیاس بیسترون ملاقات خواهم کرد. میخوام توضیح بده که چرا این اتفاق افتاد، دلیل درستی رو به من بده که چرا تو این تبادل احمد رضا شامل این تبادل نبود و این بهانه هایی رو که گرفتن هیچ کدوم از اینا قابل قبول نیست و باید درست جواب کتبی به من بده که چرا این اتفاق افتاد و چه پلنی داره برای آزادی احمد رضا، چون احمد رضا یه انسان بیگناه است و زیر حکم اعدام داره به سر میبره.
گفتید که آقای جلالی زیر حکم اعدام هست، حکم اعدام ایشون توسط دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام فرستاده شده، درسته؟
بله، قبلا تایید شده بود ولی دوباره وکیلشون خواستار اعاده دادرسی دادن ولی بعد از اعاده دادرسی هیچ نوع ریاکشن انجام نشده و اینکه پرونده احمد رضا بایگانی شده و اینکه در حال حاضر گفتن که مقامات دولت ایران که پرونده احمد رضا امنیتی هست.
الان وضعیت خود ایشون به چه صورتی است توی زندان؟
خب 8 سال زیر حکم اعدام داره زندگی میکنه و این زندگی نیستش که داره انجام میده. یه کسی رو که ببینید محقق بوده، چندین سال تو دانشگاه بوده، با خانوادهش زندگی میکرده، الان 8 سال هست زیر حکم اعدام نگرش داشتن و این واقعا یه نوع شکنجه سفید هست که نه تنها به احمد رضا، تو هر برهه‌ای از زمان زندانیایی که تو خارج از کشور بودن و تو زندان‌های اروپا بودن به خاطر احمد رضا رو تهدید به اعدامش کردن، به عنوان اهرم فشار استفادهش کردن و تمام اینها شکنجه سفیدی هستش که به احمد رضا و طبعاً به خانواده ما وارد شده.
صدای ویدا مهرانی، همسر احمد رضا جلالی رو می‌شنیدین.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
محققا میگن افرادی که 3 تا 5 بار در هفته به طور متوسط 130 دقیقه پیاده روی میکنن کمتر در معرض کمردرد قرار میگیرن. از اردشیر طیبی بشنویم.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم میتواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثر بخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی می تواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته، تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک هنکاک استاد ارشد این تحقیق می گوید به دنبال روش های کم هزینه تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان این بخش خبری. من از شما خداحافظی میکنم، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم هر کجای ایران و جهان که هستید، اما با ما باشید، با همکارانم در بخش های دیگه.